أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى، محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم الحجة ابن صلواتك علي وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه دارم امید از کرمت یاریم کنی، دارم امید از کرمت یاریم کنی، یک گوش چش بر من و بر زاریم کنی. بار گناه هر چه که داشتم دگر بسم، مانند اشک آمده جاریم کنی. شاید خدا چشمت مرا گرفت، شاید خدای خواستم چشمت مرا بی قیمت آمدم که خریداریم کنی. شب آخر ماه سفر با امام زمان چگونه میخوای حرف بزنی؟ شاید اجل دیگه مهلتمون نده. بی تو بی تو یتیمم، ای گل زهرا چه می شود در سای سار خیش، نگهداریم کنی. این خونه واده به یتیم دیگه قهر نمی کنه. فَمَن يَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. امام عسگری فرمود یتیم تر از اونی که پدر از دست داده، یتیمی که از امام زمانش جدا شده. حالا هرگی خودشو یتیم مهدی فاطمه میدانه، کفیل و صاحبش رو صدا بزن. یا صاحب است، یا صاحب بلا نبین انشاءالله، به 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 به، یا صاحب و بعد. قال الله تبارک و تعالی، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وبعد قال مولانا الرضا سلام الله علي إن هذه الآية تبطل إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة. السلام عليك يا أبا الغزال يا علي بن موسى الرضا يا غريب الغرب. در این شب پایانی ما این سفر به محضر آخرین منجی عالم بشریت وجود ملکوتی امام زمان صلواتی هدیه کنیم. خدا رو شاکریم که امسال هم توفیق درک ماه محرم و سفر رو تا پایان ماه سفر به هممون عنایت فرمود. در این دو ماه توفیق تشرف به مجالس عزای ابی عبدالله و اهل بیت پیامبر رو پیدا کردیم. انشاءالله در این شب پایانی ماه سفر مهر قبولی مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها به نوکری دو ماهه ما ثبت شود به محضر ملکوتی حضرت رضا سلام الله علیها، خواهرشون حضرت معصومه سلام الله علیها و برادرشون احمد ابن موسی. هر چقدر که ارادت دارین بلند صلوات. خداوند انشاءالله توشه نوکری این محرم و سفر امسال ما رو نابودی، خاری و ذلت آل سعود و دشمنان امیر المؤمنین قرار بدهد. امسال خبر اضمحلال آل سعود و فرقه های زاله وهابیت با طلوع ماه ربیع به ما برسد. شیعه در آزادی، امنیت و آسایش کامل به زیارت ائمه مظلوم بقی و روضه نبوی مشرف بشود، به محضر ملکوتی ائمه مظلوم بقی بالاخص حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین. هر چقدر که ارادت دارین بلند صلوات هدیه کنید. اللهم صل علی یکی از بزرگترین و گرانبهاترین نعمتهای پروردگار عالم که بنابر قرآن کریم و روایات گوهربار معصومین علیهم السلام این نعمت بعد از نعمت رسالت نبوی سنگین ترین و گرانبهاترین نعمت آفرینش است، نعمت امامت است. نعمتی که در روایات و زیارات معصومین علیهم السلام از این نعمت تعبیر شده است به آیت الله العظمی. خب همه عالم آیه و نشانه پروردگار عالمن، اما امام بزرگترین و برترین نشانه پروردگار عالم است که در زیارت امیر المؤمنین و امام جواد سلام الله علیه ما عرضه می داریم السلام علیک یا آیت الله العظما. از نعمت امام تعبیر شده است به بزرگترین خبر عالم، که از این خبر در قیامت سوال خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، که امیر المؤمنین در جنگ جمل دیدن جوانی سوره نبأ رو دور گردن خودش حائل کرده و این آیات رو بر پوستی که دور گردنش آویزان کرده نوشته. حضرت فرمودن این خبر بزرگی که امت در موردش دچار اختلاف شدن و قیامت هم خدا از این خبر بزرگ سوال خواهد کرد، میدانی کیست؟ او گفت که معاویه به ما اجازه تفسیر قرآن نداده. امیر المؤمنین دست رو سینه مبارک گذاشتن، فرمودن انا والله هو النبأ العظیم، منم اون خبر بزرگی که قیامت از او سؤال خواهد شد. این که مرحوم حافظ بیان می کند دلا بکوش که صاحب خبر شوی، یعنی به همه انسانها داره پیام میده که تمام همت و تلاشتون این باشد که در خانه امام نزول اجلال کنین، چون هر خبری هست در خانه امام است. امام منشأ خیر است، مبدأ خیر است، معدن خیر است، و اصلا هر خیری در عالم وجود دارد از وجود نورانی امام صادر می شود، که امام صادق علیه السلام فرمود نحن اصل کل خیر، یعنی ریشه همه خوبی ها ما اهل بیتیم، و من فروعنا التوحید الصلات الزکات، تمام فروع دین، تمام زیبایی ها و مکارم اخلاق از شاخه های فرعی این شجره خیرن. حضرت فرمود اگر قرار باشه دین رو به صورت یک درخت نشان بدن، ریشه این درخت که مایه حیات این درخت است ما اهل بیتیم، و بقیه مکارم اخلاق، بقیه زیبایی های دین، فروع دین از شاخه های فرعی این درخت خیر است. نحن اصل و کل خیر. مشابه این تعبیر رو امام هادی علیه السلام دارن در زیارت جامعه شون، زیارتی که امام زمان به پدر علامه مجلسی وقتی داشتن این زیارت رو تلاوت می کردن، تشرفی که براشون حاصل شد، امام فرمودن این زیارت بهترین زیارت ما اهل بیت است. در این زیارت امام هادی علیه السلام فرمود ان ذکر الخیر، اگر بنا باشه از خیر یادی بشود، کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه، یعنی شما مبدأ خیرین
منشأ خیرین، اول و آخر هرچه خوبی و خیر است وجود نورانی شما اهل بیتین. امام نعمتی است که در عالم هیچ نعمتی قابلیت مقایسه شدن با او رو ندارد. احدی در عالم قابلیت مقایسه با نعمت امام رو ندارد، حتی انبیا علیهم السلام. رضا امیرالمومنین در خطبه دوم نهج البلاغه فرمودن لا یقاس به آل محمدن صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احدون، احدی قابلیت مقایسه شدن با ما ائمه رو ندارد. مقایسه امام با انبیا قیاس باطل است، چون وجود نورانی امام از مقام انبیا غیر از پیغمبر خاتم بالاترن. مقایسه امام با جبرئیل و ملائکه قیاس باطله، مقام امام از ملائکه و جبرئیل بالاترن. جناب جبرئیل خادم ائمه ما و محبین ائمه بودن و هستن. از امام تعبیر شده است به نعمتی که هیچ مشابه بدل و نظیر ندارد. در دعای ندبه می خوانیم که از انشاءات امام صادق علیه السلام است، به نفسی انت من تلاو نعم لا تزاحا، یعنی امام نعمتی است که مشابه نداره. هزاران امامزاده به عظمت حضرت ابوالفضل العباس ارواحنا له الفدا و علی اکبر سلام الله علیه جمع بشن، به مقام امام نمیرسن. ما بعضن فکر میکنیم مقام امام مقام باب الحوائجیه، یعنی فهم ما، معرفت ما از نعمت امام در همین حده که امام انسان صالح و شایسته است که باب الحوائج است. تازه اگر جواب ما رو بده، اگر جواب نداد، جایگاه امام از جایگاه یک رئیس و مدیر بانک و مدیر عامل تنزل پیدا میکنه. این فهم ما از نعمت امامه، که البته این میزان معرفت ناقص ما به امام بر میگرده به جریان سقیفه بنی ساعده، چون جریانی که آمد امام رو از اون جایگاه واقعی تنزل داد سقیفه بود، که امیرالمومنین فرمود اینها کمر من علی رو شکستن، اونقدر منو تنزل دادن، اووردن پایین، اووردن پایین، منو با اولی و دومی مقایسه کردن. در حالی که پیغمبر اکرم در تبیین مقام امام نه تنها امام رو کنار قرآن قرار داد، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی یا علیون مع القرآن و القرآن مع علی، بلکه در بعضی از روایات که از طرق حدیث ثقلینم هست، پیامبر به بعضی از خواص فرمودن علیون افضل من القرآن، یعنی مقام امام حتی از مقام قرآن هم بالاتر. لأنه مترجم کتاب الله، چون امام مترجم کتاب خداست، امام زبان این کتاب صامته، امام قرآن ناطق است در برابر این قرآن صامت که در همه منازلمون هست. لذا در جنگ صفین امیرالمومنین به صراحت فرمودن اینایی که معاویه رو نیزه زدن کاغذ و جوهره، اینها رو بزنید، قرآن حقیقی من علیم. اما چون امت به این معرفت نرسیده بودن، نتیجه جنگ به نفع معاویه ختم شد. این جایگاه امام رو ما باید بشناسیم. در زیارت عاشورا قبل از اینکه ما به قاتلین امام لعن کنیم و نفرین کنیم، دو دسته دیگر رو اول نفرین می کنیم. میگیم لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم. خدا لعنت کنه اون عده ای که شما رو از اون جایگاه حقیقیتون تنزل دادن و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها، و عده ای که شما رو از اون مرتبه الهی که خدا براتون ترسیم کرده بود جدا کردن. بعد میگی لعن الله امتن قتلتکم. اول لعن و نفرین شامل کسانی است که امام رو از اون جایگاه حقیقی تنزل دادن، انقدر امام رو آوردن پایین، امام رو یه فرد عادی جلوه دادن و حتی گفتن سقیفه‌ای ها مقامشون از امام بالاتره، که اصلا در اواخر دوران بنی امیه و بنی مروان سالهای 80 تا 140 هجری که دوران خلافت حجاج ابن یوسف ثقفی رو اینجا میبینیم، به صراحت گفتن خلیفه وقت مقامش بالاتر از مقام نبوته. گفتن الخلافتو افضل من النبوه. خب وقتی جایگاه امام از این رتبه الهی تنزل کرد، به راحتی امام به مسلخ کربلا برده می شود، به راحتی امام مورد تمسخر قرار می گیرد. در زیارت امام رضا چه می خوانیم؟ فراز پایانی زیارت می گیم اللهم لعن الذین بدلوا نعمتک. خدایا لعنت کن اونهایی که نعمت تو رو تبدیل کردن. بدلون نعمتک همین نعمت امامته، اینو تنزلش دادن، اینو منحرف کردن، اینو تغییرش دادن. و تهمو نبیک و سخرو به امامک، امام رو مورد تمسخر قرار دادن. و حمل الناس علا اکتاف آل محمد صلی الله علیه و آله. کاری کردن که جامعه بشری آمد شد وزر و وبال امام، در حالی که وظیفه یک محب، یک شیعه، این است که بار امامش رو سبک کنه، نه برا امامش بار باشه. ما نیومدیم برا امام زمانمون بار درست کنیم، آمدیم یار امام باشیم نه بار امام. اما در فراز پایانی زیارت امام رضا میگیم خدایا اونهایی که بار امام زمان شدن رو لعن میکنیم و اونا رو مورد نفرین و دور از رحمت خودت قرار بده. اونهایی که بار امام رو سبک نکردن بلکه کاری کردن دردسر و گرفتاری امام مضاعف شد. خب این برای ما خیلی پیام داره. الان ما در دوران غیبت مهدوی وظیفمون چیه؟ بخوریم و بخوابیم و شهوترانی کنیم، ظلم کنیم. خدای ناکرده دور از این محضر مشغول لهو و لعب باشیم، بعد هم بگیم یه روزی آقا و منجی این عالم میاد، به ما چه مربوطه؟ نه، این نیست قصه. مهمترین وظیفه ما در دوران غیبت امام بسترسازی و یارگیری برای امامه. یعنی نه تنها خودم باید یار امام باشم، نه بار امام، دیگران رو هم برای امام زمانم یارگیری کنم. واقعا ما داریم یارگیری میکنیم یا یار داریم از دست میدیم؟ چقدر برای امام زمان یار جمع کردیم؟ چقدر برای آقا یارگیری کردیم؟ شب آخر ماه سفر بشینیم به اینا فکر بکنیم. کسایی که به جای اینکه یار امام باشن شدن بار امام، اینا مورد لعن و نفرین خدا و ملائکه‌اند. این جایگاه امام نباید تنزل پیدا کنه. آیه‌ای که اول منبر تلاوت شد آیه 124 سوره بقره بود که از او تعبیر میکنن به آیه ابتلا. این آیه در مورد حضرت ابراهیم سلام الله علیه است. خب جناب ابراهیم سلام الله علیه خلیل الله بود، نبی الله شد و بعد به مقام رسول اللهی رسید. خدا او رو مورد ابتلا قرار داد، امتحانهای بسیار ویژه از او گرفت و بعد قرآن میگه او در ابتلاعات وقتی سربلند بیرون آمد و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. حالا ما میخواییم بهش یه درجه بدیم. قاعدتا درجه‌ای که بعد از قبولی امتحان داده میشود باید بالاتر از مدارج قبل از امتحان باشد. در بین ما هم همینه، امتحانها رو همیشه میذارن آخر، که شما وقتی امتحان رو قبول شدی یک پایه تحصیلی میای بالا، نه یک پایه بری پایین یا همون پایه بمانی. این امتحان لغوه. وقتی امتحان گرفته میشود یعنی میخوان به شما یه درجه و یه پایه و یه رتبه بالاتر بدن. خب خدا تو قرآن میگه ما از این ابراهیم امتحانها گرفتیم، او رو مبتلا کردیم به آزمایش هایی، فأتمهن، و او همه آزمایش ها و امتحانات ما رو با سربلندی و موفقیت پشت سر گذاشت. حالا میخوایم بهش درجه بدیم. چه درجه ای بدیم که بالاتر از مقام نبوت و رسالت و خلت باشد؟ فرمود قال انی جاعلک للناس اماما. ما بعد از این ابتلاعات به این آقایی که خلیل ما بود، نبی و رسول ما بود، میخوایم یه منصبی بدیم بالاتر از اون درجات قبلی. لذا خطاب به او گفتیم ابراهیم ما تو رو امام قرار دادیم. خیلی تعبیر آیه قشنگه. فرمود انی جاعلک للناس اماما، یعنی همانطوری که من خدا تو رو پیغمبر قرار دادم، امامت تو هم به عهده منه نه به عهده مردم. انی جاعلک للناس امام، یعنی من باید تو رو امام قرار بدم. پس امامت هم مثل منصب نبوت یه منصبی الهیه، دهندش خداست، گیرندش هم خداست. پس اگه مردم با امام بیعت کنن، امام رو بپذیرن یا نپذیرن، امامت امام زیر سوال نمیره. اینو جوونا خیلی دقت کنن. امامت مثل انتخابات مجلس نیست، مثل انتخاب رئیس جمهوری نیست که میزان اکثریت آرا باشه. اگه مردم به کسی رأی بیشتر ندادن او انتخاب نشه. امامت اصلا به رأی مردم نیست، 8 میلیارد انسان کره زمین به امام زمان رأی ندن. امام زمان امامه، چون امامتش رو از مردم نگرفته که مردم با پس گرفتن رأیشون او رو از امامت عزل کنن. او امامتش رو از خدا گرفته و دهنده گیرند است. دهنده این مقام پروردگار عالمه. لذا خطاب آمد ابراهیم انی جاعلک للناس امام. بعد جناب ابراهیم تقاضا کرد خدایا این منصب رو به ذریه منم میدی؟ ندا آمد لا ینال عهدی از ظالمین. اولا امامت عهد الله، این نص آیه 124 سوره بقره است. لا ینال عهدی یعنی امامت عهد الله، و دو امامت به ظالمین نمیرسه، یعنی اگر کسی در طول عمرش یک بار هم گناه کرده باشه امامت به او نمیرسه. این تفسیر امام رضا علیه السلام از این آیه است. امام رضا وقتی به این آیه رسیدن فرمودن این آیه خط بطلان کشید بر امامت هر ظالمی تا قیامت. خب ظلم چیه؟ خیلی ساده از قرآن حرف بزنیم. قرآن میگه گناهکار ظالمه و من هم ظالم لنفسه. انسان گناهکار ظالمه، ظلم به نفسش کرده. تو دعای کمیل امیرالمومنین چه فرمود؟ ظلم تو نفسی. انسان گناهکار با گناهش داره ظلم میکنه به نفسش. پس در فرهنگ قرآن و روایات گناهکار ظالمه. کسی که حق مردمو میخوره فقط ظالم نیست، گناهکارم از مصادیق ظالمه، مشرک هم از مصادیق ظالمه. یا بنی سوره لقمان لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. بزرگترین ظلم عالم شرکه. امام رضا فرمود امامت که عهد و پیمان الهیه به ظالمین نمیرسه. چرا؟ چون خدا تو این آیه فرمود لا ینال عهدی از ظالمین. خب اونایی که جای امیرالمومنین نشستن، اونایی که تو سقیفه آمدن کرسی خلافت درست کردن و 25 سال امیرالمؤمنین رو پس زدن، خانه نشینش کردن، اینا شناسنامه شون چی بود؟ آیا در شناسنامه قرآن و تاریخ و روایات اینا ظالم بودن یا نبودن؟ 40 سال مشرک بودن. قرآن میگه مشرک ظالمه، گناهکار ظالمه، امامت به ظالمین نمیرسه. لا ینال عهدی از ظالمین. امامت که مثل مناسب دنیا نیست. هر کی پول داره، قدرت داره، نفوذ اجتماعی و سیاسی داره، مثلا صندلی فلان رو تصاحب کنه. نه خیر. امامت مثل منصب نبوت به اراده پروردگار عالم جعل و گزینش می شود و خدا اراده فرمود بعد از پیغمبر اکرم 12 نفر امام باشند، نه یک نفر زیاد نه یک نفر کم، که به این حدیث میگن حدیث 12. جوانایی که اهل تحقیقن این حدیث رو اگر سرچ کنن میبینن در تمام 6 کتاب معروف اهل سنت که میگن صحاح 6 از بخاری تا ترمذی این حدیث نبوی وجود داره که بهش میگن حدیث اثناعشر. پیامبر فرمود جانشینان بعد از من 12 نفرند. در فرق اسلامی فقط فرقه تشیع به این عدد قائله و عجیب این اعجاز عددی و بیانی داره. 1430 سال از صدور این حدیث میگذره. سال 10 هجری پیامبر تو قدیر اینو فرمودن. 1430 سال دارن تلاش میکنن این عددو درست کنن، نتونستن. از ابوبکر میشمرن تا عمر ابن عبدالعزیز میشه 8 نفر. بن العباسو اضافه میکنن از 12 میزنه بیرون. تنها فرقه ای که این عددو دست نزده و جزء باور قلبی و اعتقادیشه فرقه تشیع. ما حتی حضرت عباس ابن علی و علی اکبر سلام الله علیه ما رو در زمره ائمه نمی دانیم. اونا نتونستن هنوز این عدد رو درست کنن. بهترین جمع رو میگن سیوطی انجام داده. سیوطی از علمای بزرگ قرن دهم اهل سنت، 500 جلد کتاب داره. ایشون وقتی به این حدیث میرسه تمام تقلاشو میذاره بر این که این عددو درست کنه. میرسه به 11 میگه 11 مهدی و هاذه الامه است، 12 رو نقطه چین میذاره. این از اعجاز بیانی پیامبره. پیامبر ما 1430 سال پیش تو قدیر خم فرمود جانشینان بعد از من که خلفای اسلام هم هستن 12 نفرن. اولین اونها رو نشون داد امیرالمومنین، دست مبارکشو برد بالا، فرمود من کنت مولا فهذا علی. آخرین اونها رو هم که امام زمان باشه معرفی کرد. هنوز امام زمان به دنیا نیامده بودا، 246 سال قبل از تولد امام زمان. پیغمبر 4 مرتبه نام حضرت مهدی علیه السلام رو تو خطبه قدیر برد. اللهم صل علی، که به همه بفهمونه این عدد 12 تاست. گزینه اول و آخر این عدد رو براتون نشون دادم و معرفی کردم. اون 10 وسطی هم همین ویژگی ها رو دارن که حالا در قدیر امام حسن بود، ابی عبدالله هم بود. کسی این عدد رو جا به جا نکنه، کسی این عدد رو دست نزنه. خب 1430 ساله دارن تقلا میکنن عدد رو درست کنن، نتونستن. امامت که منصب دنیوی نیست. هر نااهلی بیاد وارد این منصب الهی بشه، نه، امامت عهد الله. امام معلم بشری نباید ببینه. هزار و منبر امیرالمومنین میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی. امام شخصیتی نیست که اگه از او سوال کردی سرشو بخارونه بگه نمیدانم، بگه فردا جواب میدم. نداریم. ما مفتخریم شیعیان ائمه هستیم که تو این عالم سوالی از اونا نشد که بگن نمیدانیم. در برابر فرقه هایی که ریزخوره کسانی هستن که فریاد می زدن عقیلونی ولستو بخیر کن. این سخن اولیست. دومی می گفت کل الناس افقه من عمر حتی نصاف الحجرات. که یه خانمی آمد از او پرسید واژه عبا در قرآن به چه معناست. او کلی فکر کرد گفت نمی دانم. خانومه گفت ابا یعنی علف و فاکهتن و ابا متاعن لکم ولا انعامکم. خلیفه‌ای که معنی علف رو نمیدانه 1400 سال رهبری جریان امت اسلامی رو به عهده بگیره چی میشه؟ همینی میشه که امروز داریم میبینیم. میلیاردها انسان زیر علم او حرکت میکنن به سمت جهنم، که پیامبر فرمود اینها ائمه نارن، مردم مراقب باشین، سر سفره ائمه نار حرکت نکنین. اما بنازم به این ائمه نور که خدا هم به ما دستور داده ملازم این ائمه باشیم. کجا؟ سوره توبه آیه 119: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای مؤمنین تقوا پیشه کنین و ملازم دائمی صادقین باشین، که مفسرین در ذیل این آیه به روایات وقتی مراجعه می کنیم همه فرمودن مراد از صادقین یعنی معصومین. یعنی خدا تو قرآن به صراحت داره دستور میده آی مؤمنین ملازمت دائمی داشته باشین با خاندان عصمت و طهارت. خب این دو ماه عزاداری شما، این دو ماه تشرف شما تو محافل عزا، این دو ماه نوکری شما، سیاه پوشی شما، پول دادن شما، سینه زدن شما، گریه کردن شما، زنجیر زدن شما، زیارات شما، همه از مصادیق عمل به این آیه است. داریم به خدا نشون میدیم که ما به آیه 119 سوره توبه عمل میکنیم، ملازم اهل بیت عصمت و طهارتیم. ملازم اهل بیت بودن یعنی چی؟ یعنی در شادیشون شاد باشیم، در غم و غصهشون غصه‌دار باشیم. چقدر بده که تو جامعه اسلامی، اونم جامعه تشیع، روز شهادت بازار باز باشه. خب اگه به همون بازاری بگی امروز مادرت بمیره، پدرت بمیره، مغازتو باز میکنی؟ میگه اصلا حرفش هم نزن، همه سرمایم فدای پدر مادرم. خب مقام پیغمبر اکرم از پدر مادر ما بالاتره یا پایینتره؟ مقام امام حسن، امام رضا، ابی عبدالله از پدر مادر ما بالاتره یا پایینتره؟ خب ملازمت با امام یعنی ببینم امام در شؤون سبک زندگی من چی گفته. الان اگه پرده ها بره کنار، قاصدی بیاد اینجا بگه امام زمان میخواد تشریف بیاره تو جلسه، یک نفر تو جلسه نمیمونه، من اولین نفر فرار میکنم. آقا دم در بگن من موبایلاتونو میخوام چک کنم، همه با آقا میگیم رمز داره. صدیقه طاهره تشریف بیارن تو خانوما، بگن دو ماه برا حسین و حسن من گریه کردین، شب آخر میخوام از نزدیک زیارتتون کنم و مزد نوکریتونو بدم. طرز لباس پوشیدن ما، تربیت ما، سبک زندگی ما به گونه ای هست که روبرو حضرت زهرا خجالت زده نشیم؟ این یعنی ملازمت با معصوم. خب امام زمان هم از جنس بشرن، الان تشریف بیارن بگن من گرسنمه، امشب کدومامون لیاقت داریم آقا رو ببریم سر سفره زندگیمون و گرسنگی آقا رو رفع کنیم؟ لقمه هامون حلاله، خونه هامون مظهر امامه، نقش و نگارهایی که تو منازلمون هست چقدر با افتخار آقا رو میبریم. اما وقتی همین امام آمد تو عرفات قاصدش رو فرستاد دم خیمه محمد علی فشندی، گفت خورشید عالم داره بهت سر میزنه. آقا تا وارد شدن فرمودن فشندی ما گرسنه‌مونه، چیزی داری ما بخوریم؟ کی بودن اینا؟ حج هم میرفتن برای زیارت امام میرفتن، نه حج برن برای اوبردن سوغات، برای زدن بنر، برای پوز دادن و گزارش تهیه کردن و سوزاندن دل فقرا، نه، تمام الحج لقاء الامام. مهر قبولی حجشون زیارت امام بود، علی ابن مهزیارها، اسماعیل هرقلیها، محمد علی فشندیها. این یعنی ملازمت با امام. ملازمت با امام یعنی امام رو برای فصل و زمان خاص انتخاب نکن. تو محرم، تو حسینیه، تو مسجد امام باشه، تو عروسی و لب دریا و کنار کوه و مناطق آزاد امام نباشه. این ملازمت با امام نیست. تو حرم چادر سرم کنم، از حرم میام بیرون 7 قلم آرایش کنم، این ملازمت با امام نیست. اصلا این ملازمت با انسانیت هم نیست، چون انسان انقدر رنگ نمی بازه. این حیوانه که شکلک در میاره، هر روز به یه شکلی در میاد برای دلخوشی دیگران و حیوانات دیگر. انسان راهش مشخصه. اگر قرار انسان به ماه و انسان بشه خیر من الملائک، اما نه به تعبیر امیرالمومنین بشه شر من البهائم. دیگه خدا برای اینی که از حیوانم پستره هزینه نمی کنه. معمولا هزینه ها برای انسانه، برای انسان زنده است. برای انسان مرده دیگه کسی دغدغه نداره. این الان غذا خورده، لباس تنش هست، فردا سر کار میاد، نه مرده، همه همتشون اینه اینو زیر خاک بکنن، بوی تعفنش بر نداره عالمو. برای انسان زنده برنامه ریزی میکنن و انسان زنده قرآن میگه اونایی هن که اجابت کنن دعوت خدا و رسولو. آیه 24 سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت دعوت خدا و رسول قرآن میگه انسان رو زنده میکنه، حیات واقعی به آدمی میده، دیگه آدم تاریخ مصرف نداره. خب این اجابت یعنی چی؟ یعنی فقط تو نماز و روزه من اجابت کنم، تو پوشش، تو بازار، تو کسب حلال، تو اخلاق، تو رفتار، تو بینش و کنش و واکنش کاری با امام نداشته باشم، این ملازمت با امام نیست. و عجیب عزیزان، آدم وقتی روایات رو زیر و رو میکنه میبینه از قبل از انعقاد نطفه من و شما تا بعد از مرگ من و شما ائمه برای تربیت ما برنامه ریزی کردن. اینجوری نیست که ائمه بگن فقط برای یه دهه برنامه ریزی شده، اونایی که پیر شدن براشون برنامه نداریم، اونایی که جوونن برنامه نداریم، اونایی که خورد، نه، از قبل از انعقاد نطفه من و شما ائمه برای ما برنامه ریزی کردن تا بعد از ممات من و شما. این یعنی چی؟ یعنی شیعه یله رها نشده، شیعه بی سرپرست، بی امام، بی مربی رها نشده. و مربی شیعه دنیا، برزخ، قیامت حواسش به شیعه هست. ما رو فقط نیوبردن برای 2 روز دنیا بعدم بگن وظیفتونه بیاید، نه، دارن ما رو پرورش میدن. این جلسات مهد پرورش اسلامیه، بایدم اینجوری باشه. مسجد باید مهد تربیت و هدایت اسلامی باشه، نه فقط یه مکانی برای نماز. منزل همینطور، بازار همینطور، کسب و کار همینطور. اگر این اتفاق افتاد ما میشیم ملازم امام. ملازم امام که شدی چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. از اینجا به بعد دیگه نوبت امامه. تو دنیا از ما خواستن ملازم ائمه باشیم، آیاش هم خوندی. خب بازه زمانی دنیا تا برزخ و قیامت اون شب گفتیم اصلا قابل مقایسه نیست. یه روز قیامت 50,000 سال دنیاست، تو اون حیات ابدی کی ملازم ماست؟ پدر، مادر، خواهر، برادر، زن، فرزند؟ نه، قرآن میگه همه اینا قیامت تو فرارن. تنها کسی که اونجا دنبال ما میگرده، به تعبیر امام رضا تنها ملجع و پناهگاه ما در محشر، وجود نورانی امامه. قال مولانا رضا علیه السلام الامام الانیس و رفیق. رفیق یعنی چی؟ قدیمی ها تو جلسه حاضرن، اون رفاقت های قدیمی دیگه الان بین جوان ها نیست. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال بعضی ها رفیق بودن، اما رفاقتشون تا دم قبر بود، چون دیگه رفیقشون نمیذارن جای رفیقشون تو بخوابه. خب تو اون خانه تاریکی قبر، برزخ، قیامت، منازل قیامت، کی قراره با ما رفاقت کنه؟ شبای ما رمزون تو جوشن کبیر چی گفتی؟ یا رفیقه، همه حفظیم، من لا رفیقه لا. با خدا داشتیم حرف می زدیم دیگه، یکی از اسامی خدا رفیقه. یا انیسه، من لا انیس الله. ای انیس و مونس و رفیق، کسی که هیچ رفیق و انیس و مونسی نداره. خب انیس و رفیق و شفیق ما کیه؟ امام رضا فرمود الامام الانیس و رفیق والاب و شفیق والاخ و شقیق. چقدر این تعابیر قشنگ. وقت گذشت، میگه مثل دو برادری که دو قلو هن. شقیق یعنی دو پاره همن. امام رضا فرمود امام با شیعیانش اینجوریه. والام البره بالولد الصغیر. امام از مادر به بچه خورد سالش مهربانتره. حالا فهمیدی کجا اومدی؟ حالا امشب میتونی سرتو بلند کنی به مادرش حضرت زهرا بگی 2 ماه من سر سفره بچه های تو نوکری کردم. امشب میتونی سرتو بالا بگیری به پیغمبر بگی نه 2 ماه از بچگی مادرامون ما رو زیر پرچم حسین تو حواله کردم. یا رسول الله به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، من و زن و بچه و خانواده و جان و مالم پشیزی ارزش نداره که، اما سرمایه هم همینه. یا رسول الله همه این سرمایه هم نه فدای حسین و حسنت، نه فدای نوکرای حسین و حسنت. امشب شب مزد دیگه. با پیغمبر اکرم راحت حرف بزن، بگو خودت فرمودی من و علی دو پدر امتی، یا ابانا، بابا شب آخر کارگری ماست تو اقامه عزا، خودت فرمودی عرق کارگر خوش نشده مزدشو بدی، ما با تو کار داشتیم دو ماه اومدیم، ما هم میتونستیم مثل بعضیا که از اول محرم دهن کجی کردن، حتی لباس مشکی نپوشیدن، روز شهادت مشغول لعب و لعب شدن یا رفتن خوابیدن، گفتن به ما چه بسه. اما یا رسول الله، این مردم از خواب و خوراک و برنامه زندگیشون زدن، تازه زن و بچهشون هم آوردن که به دخترت فاطمه بگن اینجا مدینه نیست، به زینبت بگن اینجا شام بلا نیست، به رقیت بگن ما بچه هامونو حواله این پرچم و این خانه کردیم. مگه میشه این خانواده دست خالی رد کنه؟ اصلا نگفته و نخواسته تو کاسمون ریختن، منتها دنیا ظرفش محدوده، ما هم عقل و شعورمون محدوده، فکر میکنیم دادنی ها همش جنبه پولی و مادی باید داشته باشه. امام فرمود ابو بصیر تا جان به گودی گلوتون نرسیده قدر این محبت و ولایت ما رو درک نخواهید. پول دادی به روزه، امشب بهش نشون بده، نه به مردم، به اونی که قیامت فرمود بهترین پناهگاه شما شیعیان من امام رضا هستم. به امام رضا بگو آقا برای روزه جدت پول دادم، از جوونیت گذاشتی، پیر مردا موهای سفیدشون رو امشب نشون بدن، به کی نشون بدن؟ به امیر المومنین. چرا به علی؟ چون تاریخ نوشته علی همه محاسنش سفید شده. خدایا ما که نمیدونیم سال بعد زنده ایم یا نه، ما نمیدونیم حتی فردا شب زنده ایم یا نه. خب فردا شب میخوایم محضر امیرالمومنین نوکری کنیم، چون فردا شب لیلة المبیت علیه، جای پیامبر خوابیده، خدا به افتخار امیرالمومنین آیه نازل کرد. فردا میخوایم با امیرالمومنین بیعت کنیم، نمیدونیم که یه ثانیه بعد زنده ایم یا نه، اما اینو میدونیم شما خانواده مدیون دشمنتون هم نمیشه. امام صادق تو حرم پیامبر مشغول نماز بودن، یکی از حجاج کنار امام خوابیده بود، دوستاش هم کنارش بودن، کیسه پولشو از تو همیانش دزدیدن، شوخی کنن باش، کیسه رو برداشتن و رفتن. این از خواب بیدار شد، دید فقط امام صادق تو مسجد کنارشه، مچ امامو گرفت، گفت کیسه پول منو تو دزدیدی. آقا فرمود ما اهل بیت شأنمون عجله. گفت نه، من قبل از خواب کیسه پولم بود، حالا نیست، و تو تنها کسی هستی کنار منی، تو دزدیدی. امام رفتن منزل، به اندازه پول کیسه او دادن، فرمودن بدون اطلاع به کسی تهمت نزن، من کیسه تو بر نداشته بودم. گفت نه تو برداشته بودی. از مسجد نبوی خارج شد، آمد به سمت عرفات و منا، رفیقاش اونجا دیدنش، گفتن ما دستت انداختیم، کیسه پولتو ما برداشتیم. با یه خجالتی آمد نزد امام، گوش بده ببینین خانواده چه خانواده این، کیسه رو به امام داد، گفت آقا غلط کردم، نفهمیدم، به شما تهمت زدم، کیسه پولم و رفیقان برداشته. امام صادق فرمود ما به کسی چیزی بدیم پس نمیگیریم. حال خوبی داری امشبا؟ روزه نمیخونم هنوزا؟ کیسه رو دادن فرمودن ما چیزی به کسی بدیم پس نمیگیریم، ولی به کسی تهمت نزن. خب ببین بهت چی دادن امشب. از شب اول محرم کدوماتون پدر مادر زن و بچه تون میمرد این همه براش گریه میکردیم؟ شب آخر ماه صفر تازه آتش گریه پیدا کردیم. هیچ کدومتون نمیگین 60 شب گریه کردیم بس دیگه؟ همه تون تو دلاتون میگین آخی چه زود تموم شد. حسین جان کاش تو ازاد ما میمردیم. آقا ما رو حلال کن، بیشتر از این بلد نبودیم برات گریه. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا باز شب آخر ماه عزاست باز دلم پیش امام رضاست باز دو چشمان طرب تشنه‌اند باز خراسان دلم کربلاست مدینه گریه ها برایت نمود تنها امامی که تو ودا زن و بچه شو جمع کرد فرمود پشت زر من گریه گنید امام رضا بود همه تعجب کردن آقا پشت زر مسافر گریه شکور نداره فرمود دیگه من مدینه بر نمی گردم مدینه گریه ها برایت نمود چقدر معصوم دعایت نمود دشمنت از خانه غریبان برد برد و غریبان فدایت وای که از سوز جگر سوختی تا در حجره در به در سوختی صدای یا فاطمه‌ات تا رسید گمان کنم که پشت در سوختی چقدر موسفید کردی آقا چقدر قصه دار دردی آقا مگر چه زهری به شما دادن که سبزی و کبود و زردی آقا حالا با امام رضا بیا فرمود عباسر اگه دیدی عبا به سر انداختم دیگه با من حرفی نزن غریب و تنها به کجا می روی دست به دیوار چرا می روی با جگر سوخته این لحظه ها مدینه یا کرب و بلا می روید
عبای خود را به سر انداختی، به کوچه ها یک نظر انداختی، در وسط کوچه که خوردی زمین، ما را به یاد مادر انداختی. مرحوم شیخ صدوق می نویزد از قول اباسلطنه‌روی، میگه از مجلس مأمون تا بیاد برزه به حجره، دیدم 50 مرتبه امام رضا نشست رو زمین و بلند شد. نمیدونم میگفت وای مادرم یا میگفت آخ جگرم. اینجا آدم و یاد کدوم مصیبت میاندازه؟ من فقط با یکی دو بیت اشاره کنم. شب آخر ماه سفر مادرشم مهمان کن، عبای خود را به سر انداختی، به کوچه ها یک نظر انداختی، در وسط کوچه که خوردی زمین، ما را به یاد مادر انداختی. اما یا امام رضا، ولی کسی در آن میانه نبود و کوچه ها پر از بهانه نبود، میان ازدحام داغ کوچه دست کسی به تازیانه نبود. بی مقدمه ببرمت مدینه، بند به دست مرتضی می زده، در وسط کوچه تو را می زدن، گوشه چشم تو چرا شد کبود، کاش به جای تو مرا می زدن. یا زهرا اما خود امام رضا به ریان ابن شبیب فرمود ان کنت باکی النشای فبکل الوزای، اگه بر کسی و چیزی میخوای گریه کنی بر حسین ما گریه کن. امر امام رضا رو اطاعت کنم، یه سفرم ببرمت کربلا. وقتی وارد حجره شد به عباسل فرمود درا رو ببند. عباسل میگه دیدم امام رضا فرشای حجره رو برداشت، لباسشو بالا زد، این بدنشو رو خاک ها میماله، هی میخواد مثل جد غریب شبیه عبدالله رو خاک ها جون بده. کجا ببرمه؟ آخ لا یوم که یوم که یا عبا عبدالله، اینجا جواد الائمه رسید، بابا رو بغل گرفت، گرد و خاک لباسشو تکون، تشنگیشو رفت کرد، اما دلها به سوز برا غریب کربلا. غریب گیر آوردنه به خاک و خون کشیدنه به پیش چشم مادره، آی حسین.